سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 ماه اوت یا آگست 2019 و دوم شهریور ماه 1398. دو نکته قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، یکی می‌خواستم عزیزانی که با ماهواره برنامه رو به ویژه در ایران می‌بینن، از اول ماه سپتامبر یعنی تا چند روز دیگه مثلا اون فرکانس و ایناش عوض میشه که چندین بار تا حالا نشون دادن و خوبه که عزیزان یادداشت بکنن که از چند روز دیگه این مثلا مشخصات تازه خواهد بود. اونایی که با هات برد در واقع ما با هراشون کار میکنه. مرسی فرزاد. بازم اینا رو نشون خواهد داد. بنابراین این شرکت ها عوض میشه. به هر حال اینم داستان اینجوریه. یکی دیگه میخواستم یه اشتباه لفظی، من در مورد سوکارنو که رئیس جمهور ترقی خواه اندونزی که این جنایتکارا در 1965 انداختنش، یه آدم جنایتکاری رو سوهارتو یه نظامی رو بر سر کار آوردن و همینطور که عرض کردم با کشتار بیش از 1 میلیون انسان از مردم اندونزی و اندونزی رو به روز امروز انداختن. در حال سوکارنو یک انسان شریف و میهندوست، در واقع مثل دکتر مصدق خودمون، میخواستم این اشتباه لفظی رو تصحیح کرده باشم. ولی به هر حال میرسم به برنامه و هم اخبار ایران و هم اخبار جهان. بخش اول خواهد بود و بخش دوم هم دنباله بحثیه که الان چند هفته است در واقع نوعی نقد یا توجیه دیدگاه‌های اصلاح طلبا. خواستم همینجا به عزیزان عرض بکنم، چون یکی از عزیزان گفت چرا اینقدر تو توی برنامه وقت صرف اکبر گنجی میکنی. به این عزیز من گفتم مسئله اکبر گنجی نیست، مسئله یه دیدگاه جهانیه و یه دیدگاه متعلق به یه جریان سیاسی مهم در ایرانه، مسئله یه فرد نیست. منتها چون اکبر گنجی به نظر من یکی از سخنگویان اصلی اصلاح طلبا و یه زمانی یکی از رادیکالترینشون بوده، همینطور که من قبلا گفتم، الان البته بخش جدایی ناپذیری از مینستریم یا جریان اصلی اصلاح طلبا شده. بنابراین به عنوان نمونه، وگرنه این بررسی در واقع دنباله بحث نئولیبرالیسمه که ایشون اعتقاد بهش داره و اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها طرفدار سرسخت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم. به عزیزان من قبلا عرض کردم یکی از در واقع اقتصاددون اصلاح طلبا آقای رجب علی مزروعی چند سال پیش همین گلبانگ، انجمن گلبانگ، ازش دعوت کرد که بیاد سخنرانی بکنه و منم رفتم ببینم چی میگه. اونجا من نشستم دیدم موقعی که به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رسید چه آبی از لب و لوچش همینجوری آویزونه. اون موقع من فهمیدم، یعنی قبلشم آثار و علائمش پیدا بود، از جمله همین در مانیفست آقای اکبر گنجی که اصلاح طلباتو. بنابراین فقط یه نفر نیست، هر کدوم از اینا رو میشه به عنوان نمونه تاج‌زاده رو میشه گرفت، عبدی رو میشه گرفت، عرشبت که سعید حجاریان رو، سخنگو احمد زیدآبادی رو و کتاب لجن‌آلوده‌ای که نوشته، چه تجلیلی از رضا شاه میکنه تو این کتابش و چه توهین‌هایی به دکتر مصدق. اینا یعنی در واقع باید دیدگاه‌های این جریان سیاسی که به مدت بیش از 20 سال در واقع تسلط داشته بر فضای روشنفکری بخش بزرگی از ایران، از جوانای ایران، به هر حال میخواستم این رو توضیح داده باشم که چرا من در واقع دیدگاه یا نوشته منیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی رو گرفتم به عنوان نمونه راجبش صحبت بکنم. ولی به هر حال هر شبت که اخبار جهان از اخبار سوریه شروع میکنم، میرم رو اخبار آرژانتین، رو اخبار برزیل، رو اخبار ایتالیا، روی کشمیر، اخبار کشمیر، هر شبت که بحران اقتصادی که انتظارش رو دارند و یه توضیحی راجع به اون قضیه که در واقع بحران اسرائیل و یا جنگ اقتصادی که بین امریکا و چین آغاز شده، جمعه گذشته همین دیروز در واقع تشدید پیدا کرد و اثر عمیقی روی بورس سهام تمام دنیا و از جمله امریکا گذاشت. عرصبت که اختلافی که بین ژاپن و کره جنوبی هست و واقعا داره بالا میگیره و این ضربه سختی به نظر من به برنامه های امریکا و قدرت امریکا و نفوذ امریکا در شرق آسیا خواهد داشت و این اختلافی که بین ژاپن و کره جنوبی به وجود اومده با تمام کوشش هایی که امریکا داره میکنه که اینا رو با هم دیگه آشتی بده به نظر نمیرسه، برای اینکه ریشه های بسیار عمیق و تاریخی داره. به هر حال بنابراین میرسم ابتدا سرنوشت نفتکش گریس یک و آدریان دریای جدید که در واقع ما میدونیم، عزیزان میدونن که 4 جولای در حدود 6 هفته پیش که زیر فشار امریکا دولت جبل الطارق که در واقع هم انگلیس اونجا نفوذ داره و هم اسپانیا ادعا داره، ولی به هر حال این نیروی دریایی انگلیس بود که کشتی رو توقیف کرد در اونجا و در حدود 6 هفته اونجا موند تا اینکه به اصطلاح حدود 1 هفته پیش بالاخره بعد از 6 هفته که اونجا توقیف بود، با وجود آنکه امریکا یک حکم توقیف، یکی از دادگاه‌های نیویورک حکم توقیف برای سراسر جهان، برای اینکه به اصطلاح دادگاه‌های امریکا دادگاه تمام جهانه، حکم توقیف به اصطلاح کشتی را داد، منتها دولت جبل الطارق و دولت اسپانیا نپذیرفتن و خود انگلیس هم به نظر من کوتاه اومد و میخواست در واقع کنار بکشه از این بحران و در نتیجه این کشتی آزاد شد. از اون موقع در واقع اسم کشتی رو عوضش کردن ما میدونیم و در نتیجه عرصبت که قراره در یکی از بنادر یونان اونجا لنگر بندازه، در حالی که البته دولت یونان اعلام کرده که ما چنین تقاضایی از ایران دریافت نکردیم و هنوز معلوم نیست که سرنوشت این کشتی چه خواهد شد. در این میان البته بعضی از روشنفکران ایرانی و طرفداران اسرائیل البته و یا حقوق بگیران اسرائیل شروع کردن به نوشتن مقالاتی در خبرنامه گویا که آره این اسم آدریانا دریا، آدریانا از کجا اومده و این اسم یکی از امپراتوران روم که نیروهای یهودی رو چه بر سرشون برده و بنابراین به این دلیل که جمهوری اسلامی این اسم رو اختیار کرده و در نتیجه حقوق بگیران یا حقوق بگیر اسرائیل فوق العاده از این مسئله ناراحت شده و هیچ صحبت نمی کنن که عرشبت که به چه دلیل امریکا باید کشتی نفتی ایران رو باید توقف بکنه، باید مردم ایران رو، مردم ونزوئلا رو، مردم سوریه رو و مردم چندین کشور دیگر رو باید به گرسنگی بکشه تا تسلیمشون بکن. اینو اصلا مطرح نمی کنم و فقط روی اسم آدریانا کلی مقاله و مطلب نیست. اینه بعضی از نیروها و بعضی از افراد حقوق بگیر همینطور که من عرض کردم وطن فروشای ایران ایرانی در خارج تعدادشون از شمار بیرونه و ما هیچگاه این همه براستی میهن فروش وطن فروش و خیانتکار به آینده ایران نداشتیم. واقعا در تاریخ کم سابقه است و البته این یکی از گناهان و گناه اصلی جمهوری اسلامیه که خورش سالهای سال در خدمت امپریالیسم بوده با اون کشتارهایی که هم از مجاهدین و هم از چپها کرد بخش وسیعی از اینا رو، از جمله یکی از اینا رو که توی مجاهدین بوده و الان ادعا میکنه که مجاهد نیست و از این مقالات می‌نویسه، اینا رو به دامن امپریالیسم و به دامن صهیونیسم انداخته و در نتیجه این همه وطن فروش قرار نبوده. فرزن مجاهدین خمینی موقعی که اومد به عنوان پدر بزرگ ازش اسم می‌بردن، چپ‌ها به پابوسی و دستبوسیش رفتن، ولی با کشتاری که این آدم جانی از اینا کرد بسیاری از اینا رو در واقع به دامان، ابتدا به دامان دولت عراق، بعدش موساد و سیایه و بعدش هم به دامان عراق انداخته، یعنی در واقع به دشمنی با ملت ایران کشوندتشون. بنابراین در این حد درباره این نفتش و باید ببینیم که سرنوشت اینا، آقای ظریف ما میدونیم که همین دیروز با آقای ماکرون ملاقات داشتن و ارزیابی که آقای ظریف کرده ارزیابی مثبتی بوده و نمیدونیم که آقای ماکرون چه پیشنهاداتی کرده و داستان چیه. معلوم خواهد شد که ببینیم این اختلاف و این در واقع تو بلای زخم به کجا خواهد کشید. ولی برمیگردم به اوضاع سوریه که اونم در واقع من غیر مستقیم در واقع ارتباط پیدا میکنه با کشور ما. دلم میخواد یه مقدمه کوتاه راجع به این قضیه لازمه برای اینکه هر چیزی تاریخی داره، برای اینکه الان در منطقه ادلیب در شمال غربی سوریه جنگ ادامه داره و ما میدونیم که از چند وقت پیش، دلم میخواد ابتدا تاریخچه از سپتامبر گذشته، ما میدونیم در سپتامبر 2018 گرد همایی در آستانه بود از سران دولت ایران، روسیه و ترکیه راجع به سوریه. قرار شد که در مورد ادلیب به یه توافق رسیدن. توافق عبارت از این بود که این تروریست ها، چه اونهایی که مال القاعده هستن که در واقع تحریر و شام حالا اسم خودشون گذاشتن که همون جبهت و نصره باشه، و تروریست های طرفدار سوریه، ترکیه، برای اینکه ترکیه هم گروه های تروریستی داره که جبهه آزادی بخش اسمشون گذاشته. قرار شد که اینا به مقدار 20 کیلومتر عقب نشینی بکنن و جاده 5 رو آزاد بکنن و دست از تروریسم و بمباران و موشکباران شهر حلب و شهر حما بردارم. اینایی که من عرض میکنم شما در نیویورک تایمز و یا در خبرنامه گویا و امثال و منسالام نمیتونید ببینید که در سپتامبر گذشته بین ایران و روسیه و ترکیه چه قراردادی بسته شد که این تروریست ها دست از بمباران و تروریسم بردارند و عقب نشینی بکنند و در نتیجه سوریه و روسیه دیگه به اینا حمله نکنند و فعلا اونجا منطقه آتش بس بشه. چه کسانی قبول نکردند و چه کسانی این آتش بس رو شکوندند؟ به مدت 8 ماه 9 ماه هرچی سوریه به اینا اخطار داد، هرچه فدراسیون روسیه به ترکیه و به این تروریست ها هشدار داد، نه تنها به حملاتشون ادامه دادن، شروع کردن به پیشروی. و در این فاصله نیویورک تایمز گفت که آره ما فکر نکنیم که داعش از بین رفته، اتفاقا داعش دوباره داره قدرت میگیره. خب چه کسی به اینا دوباره داره قدرت میده؟ موقعی که اینا رقاء رو در سال 2017 و 2018 با خاک یکسان کردن، نزدیک به 2000 از این داعشی ها رو چطور نجات دادند و بخش عظیمشون رو با هلیکوپتر و هواپیما به افغانستان فرستادند تا اونجا جلوی صلح در افغانستان رو بگیرن و اونجا شروع کنن به تروریسم. ولی آیا در خود سوریه اینا علیه داعش جنگیدن؟ چون ادعای نیویورک تایمز اینه که آره فقط امریکا بوده که علیه داعش جنگیده، نه روس، نه سوریه، نه فدراسیون روسیه، نه ایران، نه حزب الله، هیچ کدوم اینا علیه داعش نجنگیدن. اینا نبودن که داعش رو شکست دادن، این امریکا بوده که اینا رو شکست داده. حالا دوباره صدای اینو در آورده نیویورک تایمز که آره داعش دوباره پا میگیره. حالا علتش چیه؟ برای اینکه ترامپ گفته که ما نیروهامون رو از سوریه باید بیرون بکشیم. حالا نیویورک تایمز ناراحته و میگه آره داعش هنوز اونجا هست و در نتیجه ما نباید نیروهامون رو بیرون بکشیم. این یکی از هدفاشونه، ولی در اساس در ادلیب هم مستقیماً خود امریکا من غیر مستقیم و هم ترکیه دقیقاً در خدمت هم داعش و هم سایر تروریست هستن که در اونجا هست. به هر حال در فاصله سپتامبر گذشته تا 1 ماه پیش همین تحریر و شام که همون جبهت و نصره یعنی القاعده ها باشن با گروه های تروریستی دیگه وارد جنگ شدن و بالاخره اونا رو شکست دادن، از جمله طرفدارای ترکیه رو، و 90% از خاک ادلیب رو زیر سیطره‌شون گرفتن و نه تنها از اون 20 کیلومتری که قرار بود عقب نشینی بکنن عقب نشینی نکردن، بلکه شروع کردن هم به حلب هم به حما و هم به تمام اطراف اونجا بمباران کردن و موشک پرتاب کردن و در حقیقت تروریسمشون رو دوباره آغاز کردن و شروع کردن از طرف هم شرق و هم جنوب پیشروی کردن، دوباره در حقیقت سوریه رو کشوندن به یه جنگ به اصطلاح بزرگ دیگه. در نتیجه از حدود 1 ماه پیش دولت سوریه بهشون گفت که ما نمیتونیم اینو تحملش کنیم و به ترکیه هم اخطار دادم که روسیه هم همینطور اخطار، تا اینکه شروع کردن به اصطلاح حمله شون رو به این تروریست ها آغاز کردن تا در حقیقت دوشنبه یا یکشنبه گذشته که در واقع با پیشروی که کردن شهر خامشیخون رو از همه طرف محاصره کردن و در واقع تروریست ها رو از خامشیخون در واقع فراری دادن و در نتیجه جاده 5 رو هم گرفتن که جاده بسیار مهمیه که قرار بود این تروریست ها این جاده رو آزاد بکنن برای اینکه در واقع بتونه جنوب سوریه و خود شهر دمشق با حلب بتونه ارتباط برقرار بکنه. در حال اینا رو که داشتن خان شیخون رو که میخواستن بگیرن، جناب اردوغان و ترکیه وارد عمل شدن و یک در واقع کاروان نظامی بزرگ شروع کردن، حمله کردن در واقع به ادلیب برای اینکه بیان به کمک تروریستا، که در واقع دوشنبه گذشته حالا هم سوریه نیروی هوایی و هم فدراسیون روسیه جاده ای رو که داشتن اینا می اومدن بمبارون کردن و جلوی پیشروی نیروهای ترکیه رو گرفتن. و این مسئله آقای اردوغان رو به شدت ناراحت کرده، اعتراض هم به سوریه هم به روسیه و غیره و غیره. و حالا قرار روز سه‌شنبه ایشون تشریف ببرن به مسکو که با پوتین صحبت بکنه، ولی در این حال هم با آقای ترامپ هم میخواد صحبت کنه و این دوتا رو فکر میکنه به جون هم میتونه بندازه و استفاده خودش رو ببره و بخشی از سوریه رو اشغال بکنه. این آدم چشم داره به سوریه، نه تنها شمال غربی سوریه و ادلیب، بلکه شمال شرقی سوریه. دست بردار نیست این آدم و هنوز میخواد دولت عثمانی رو برپا بکنه. ولی به هر حال علاوه بر این دیداری که میخواد در روز سه‌شنبه با پوتین در مسکو داشته باشه، قرار 16 سپتامبر هم گرد همایی ایران و روسیه، فدراسیون روسیه و ترکیه، آقای روحانی و پوتین و اردوغان در واقع در آنکارا ملاقات داشته باشن و راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت بکنن. عزیزان، میخواستم یه توضیحی راجع به این قضیه بدم، برای اینکه برای شناخت اون کشورها و موجگیری هاشون و اینه که چه اتفاقاتی در طول این 8 جنگ جنایتکارانه و ضد بشری واقعا که علیه سوریه و در زمان خانم کلینتون و آقای باراک حسین اوباما در اونجا شروع شد. اینا در 2015 باید یادآوری بکنم به عزیزان، در سپتامبر 2015 دمشق از شمال شرقی، شمال غربی و جنوب توسط این تروریست ها محاصر داشت می شد و می خواستن دمشق رو از پا در بیارن. باید یادآوری کرد که بسیاری از من اسمشون رو وطن فروش ایزارم یادآوری کرد، از جمله گردانندگان سایت ملی مذهبی و کلمه. عزیزان باید موضع‌گیری این دو سایت رو دنبال می کردم در عرض تمام این 8 که اینا نه تنها چپهای بریده ایران امروز و غیره و غیره، اینا در 2013 چقدر ناراحت شدن که اوباما بعد از اینکه در واقع دولت سوریه رو متهم کردن که در غوطه شرقی در واقع چیزای شیمیایی به کار برده و خط قرمز رو گذرونده که بعد معلوم شد کی این کار رو کرده، اینا ناراحت شدن که چرا امریکا به سوریه حمله نکرده. اگر حمله می کرد، اگر در 2015 اینا می اومدن و دمشق رو می گرفتن، کیا به قدرت می رسیدند؟ گردانندگان این سایت های وطن فروش. بگذاریم از بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و تلویزیون های لس آنجلسی و امثال هم و امثال هم و دیگر وطن فروش هایی که در خارج نشستن و ابراز تأسف کردن، همینطور که نیویورک تایمز که چرا در 2013 حمله نشد. داعش به قدرت میرسید، جبهت النصره به قدرت میرسید، همین هایی که سر میبرن. سوریه تبدیل به یک حمام خون میشد. اینا علوی ها رو زنده میذاشتن، اینا در روزها رو حتی کردها رو مسیحا رو زنده میذاشتن، قتل عامی راه میافتاد که اون سرش ناپیدا. ولی اینا در سوریه میموندن. نفر بعدی لبنان بود، نفر بعدی عراق بود که تمام غرب عراق رو گرفته بودند و تا دروازه بغداد اومده بودند. ولی نفر بعدی ایران بود. روی سخن من فقط با اونا نیست، با افراد انسان دوستی مثل آقای قدیانیه که نظرش اینه که ایران نباید به سوریه کمک میکرد. اگر ایران، حزب الله و روسیه در 2015 وارد نمی شدن و این تروریست های ضد بشر رو شکست نمی دادن، سرنوشت ایران چه بود؟ غیر از تکه پاره شدن ایران، غیر از نابود شدن ایران؟ این وطن فروش ها رو باید بهشون گفت. برنامه صهیونیست‌ها چی بوده؟ برنامه انگلو زیونیست‌ها چی بوده؟ بعد از فروپاشی شوروی. مدارک و اسنادش رو من اینجا بارها اسم بردم که اون مدرکی رو که در 1992 پال ولفوویچ که بخش وسیعش در نیویورک تایمز اومد و من در این مورد مقاله‌ای همون مارس 1992 مقاله نوشتم. برنامه ی امریکا چی بوده؟ و بعدش آشکار شد که ویسلی کلارک موقعی که میره پنتاگون در 2001 و افسرای پنتاگون چی بهش میگن؟ که اینا قبلا اسنادش تنظیم شده بود که 7 کشور باید از پا در بیان. این 7 کشور من اینجا در شبت که آشکاره، عراق که از پا درش رو بردن، بعدش سومالی که از پا درش رو بردن، سودان که از پا درش رو بردن، ولی بعدش نوبت لبنان، لیبی که از پادرش رو بردم. یعنی از این 7 کشور 4 تاشو تونستم از پادر بیارم، که البته الان عراق رو در واقع شکست خوردم. برنامه جنایتکارانشون رو نتونستن در عراق پیاده بکنن، در این که قرار بود عراق به 3 تیکه تقسیم بشه. همین آقای جو بایدن و سایرینشون مقالاتش رو بخونم که قرار بود در واقع شمال مستقل باشه، غرب به دست داعش میفته، جنوب بشرو با امسالوم هم دست شیعیان و شاید بغداد، ولی قرار بود 3 تیکه بشه. آره موفق نشدن. ولی نفر بعدی عبارت بود از لبنان که لااقل اسرائیل میباشت تا رودخانه لیتانی جز برنامه شونه، به خاطر رودخانه لیتانی بعد اشغال بشه دوباره که تا سال 2000 در اشغالشون بود و حزب الله شکستشون داد. بعد سوریه میباشت تکه باره میشد و نابود میشد. عراق همینطور گفتم، ولی نفر بعدی ایران بود. اونایی که این تاریخ رو نمیدونن یا نمیدونن و یا وطن فروش هم، در این مسئله شک و تردید نمیشه داشت که در واقع اینا و این برنامه ای رو که میخواستن پیاده بکنن بعد از فروپاشی شوروی، در دل این برنامه چی بود؟ اسرائیل بزرگ. چه همینطور که عرض کردم، اسرائیل بزرگ میبایست هم لبنان هم سوریه، سوریه رو فقط بلندی های جولان رو بگیره، بخش وسیع از سوریه رو، ولی این کشور میبایست تک پاره میشد. و بعدش هم عراق که حالا دوباره شروع کرده به بمباران عراق، ولی بعدش ایرانه. خب در این برنامه شکست خوردم، در این برنامه شکست خوردم، و شکستشون یک یا دو یا سه نبوده. به همین دلیله که مثل یک مار زخم خوردن الان در سوریه شکست خوردم. هرچه هم ترکیه، اسرائیل ما میدونیم صدها بار به سوریه حمله کرده، الان شروع کرده به حمله به عراق، حالا چند دفعه، ولی ما میدونیم همین دو سه روز پیش به حشد الشعبی، در واقع به پایگاهش میگه اینا اسلحه دارن میفرسن به لبنان و امثالهم و امثالهم، بهانه هاشون، ولی دارن دست و پا میزنن. شکست خوردن، و به نظر من شکستی که اینا در سوریه خوردن یک نقطه عطف تاریخیه. چرا؟ احتیاج به توضیح داره. شکستی که اینا در سوریه خوردن شکست کوچیکی نبوده. دلایلش متعدده که البته چرا فرزند اوباما حمله نکرد و چرا آقای ترامپ نمیتونه به ایران حمله بکنه، قبلا راجع به اینا من صحبت کردم، دلایل متعددی داره. حالا برمیگردم دوباره بهش. شکست اینا در سوریه باعث این شد اولین در واقع نتیجهش شکاف بین قطر و عربستان بوده. بسیار مهمه. قطر و عربستان با هم اختلافات هم خانوادگی هم مرزی و هم ثروت و امثال هم، و نه تنها اون، بلکه در واقع قطر بعد از اینکه یکی از منابع بزرگ گاز جهان رو در واقع به چنگ رو برده و ثروتش بالا رفته، دیگه زیر بار عربستان نمیره. عربستان میخواد همه اینا رو در واقع مثل بحرین تبدیل به مستعمره خودش بکنه. قطر زیر بار نمیره، ولی اختلافات خانوادگی هم دارن. ولی شکستی که اینا در سوریه خوردن یک دفعه اختلافات بین اینا رو بالا کشون، و ما بدونیم به اصطلاح وزیر خارجه سابق سوریه شروع کرد به در واقع افشاگری. حالا یکی دیگه از اختلافاتشون تا یادم نرفته، ما میدونیم قطر از اخوان المسلمین دفاع میکنه و پشت اخوان المسلمینه، در حالی که عربستان ما میدونیم که از وهابیم و از این تروریست هایی مثل داعش و جبهت النصره و احرار شام و امثال هم دفاع میکنه. این یه اختلاف درون مذهبیه، در واقع هر دوشون اهل تسنن هستن، ولی اختلاف بینه اخوان المسلمین و وهابیسمه. و به همین دلیله که قطر در واقع الان یه مقدار با ایران چرا نزدیک شده، چرا با ترکیه یه مقدار نزدیک، نزدیکی‌های در واقع اینه که ایران هم رژیمش رژیم اخوان المسلمینه. این آدم خارایی که در قدرت هم در ایران دنبالی اخوان المسلمین هم، خود خمینی، کاشانی، امثال هم، اونایی که با قدرت رسیدن، هیئت مؤتلفه، حتی اصلاح طلبا، یعنی آخوندهای بدون عمامه، اینا حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً اصلاح طلبا ما فکر میکنیم که به اصطلاح آخوند نیستن، آخوند بدون عمامه، اینایی که در قدرت هم در ایران هر دو جناحشون دنباله اخوان. در نتیجه قطر با ایران و با ترکیه نزدیک شد در سر این مسئله اختلافی که بین وهابیس و اخوان المسلمین وجود داره. بنابراین اولین اثر، در حالی که ما میدونیم که برای این تروریست های ضد بشر و آدم کش که از در واقع از 2011 گروه گروه و لشکر لشکر، هم از جنوب از طریق درعا و اردن که یکی از پایگاه‌های بزرگ CIA است و هم دولت جنایتکار اردوغان که گذاشت صدها هزار از این تروریست‌ها از شمال به شمال غربی وارد در واقع سوریه بشن، برای اینکه میخواست سوریه رو در واقع از پا در بیاره. بنابراین اولین اختلاف بین قطر و عربستان نکته بسیار بسیار مهمه. به چه دلیل اهمیت داره؟ برای اینکه باعث فروپاشی GCC یا در واقع این شورای همکاری خلیج شد که از تمام این شیخ نشین های جنوب خلیج به علاوه البته اردن و مصر و امثال هم یک مش از این خودفروش های به اصطلاح دست نشانده تشکیل شده بود. ولی اولین ضربتی که به این شورای در واقع همکاری خلیج خورد عبارت از اختلاف افتادن بین قطر و عربستان بود که یکی از دلایل بسیار پر اهمیتش شکست اینا در سوریه بود. عزیزان به یاد بیارن که در ابتدا این آقای برهان غلیون که در واقع یکی از رهبرای همون اخوان المسلمینه، همین قطر پشتمون بود، ولی بعد کنارش زدن و در واقع نذاشتن اخوان المسلمین در واقع به اصطلاح جناح اخوان المسلمین در سوریه به قدرت برسه. وهابیا اومدن وارد میدان شدن و داعش و جبهه النصره و احرار الشام و ده ها گروه تروریستی دیگه. بنابراین اولین اثر شکست اینا در سوریه عبارت از اختلاف افتادن در درون GCC یا در واقع شورای همکاری خلیج که در واقع زیر نظر CIA، زیر نظر موساد و این دست نشانده ها و گاوان شیرده تشکیل شده بود علیه ایران. ولی بعدش چی شد؟ ما میدونیم که آقای جان بولتون و آقای پومپو چند سفر اومدن که بین قطر و عربستان صلح برقرار بکنن. کسی دیگه تره به ریشه اینا خورد نمی کنه. به هیچ وجه اینا نتونستن با هم دیگه آشتی بکنن و نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که در کنفرانسی که در ورشو تشکیل دادن علیه ایران در اونجا هم جنگ و دعوا بینشون و با وجود آن که این همه هارت و پورت کردن، ما میدونیم این کنفرانسی که در ورشو برقرار کردن با شکست کامل روبرو شد. دوباره تو مکه دور هم جمع شدن به مدت 2-3-4 روز، دوباره در اونجا بازم اختلاف در بینشون افتاد، برای اینکه نه کویت نه عراق ارتباطی و غیره زیر بار اینا نرفتن. تمام اینا ریشش رو اگه برگردیم به شکست اینها در سوریه برمیگرده. از این جهته که به عزیزان عرض میکنم که شکستی که اینا در سوریه خوردن یک نقطه عطف و شکستیه که به انگلو زیونیست امپریالیسم خورده، به فاشیست های انگلو صهیونیستی خورده و نوکرا و سرسپرده هاشون در منطقه. شکست به شکست کوچک نیست. ولی حالا برمیگردیم به آقای محمد بن سلمان و جنگ جنایتکارانهی که از آوریل 2015 در یمن آغاز کرده و گفت که آره نبرد نمیدونم صحرا یا نمیدونم فلان بحمدان یه اسمی، و گفت که در عرض یک یا دو هفته تمام کار. بعد از 4.5 سال کجاست؟ شکست خورده، شکست مفتزهانهی خورده. ملت یمن مقاومتی که کردن دست کمی از مقاومت قهرمانانه مردم سوریه نداره. مقاومت کردن و این جنایتکارا رو که فقط عربستان نبود، اسرائیل، مصر و تمام این دست نشانده هاشون شریکن در این جنایت و بمباران هایی که از با خاک یکسان کردن بخش وسیعی رو و ده ها میلیون انسان رو به گرسنگی و قحطی و وبا و بیماری ها دچار کرد. و نه تنها نتونستن کاری بکنن، الان عزیزان میدونن که در واقع حوتی ها تونستن به مناطق نفتی عربستان نزدیک مرز امارات حمله بکنن و عزیزان عکساش رو ببینن که دود داره از مناطق نفتیشون داره بالا میاد. نه تنها اون، یکی از پهپادها یا به صاحب و پیمای بیسرنشین امریکا رو با موشک پایین کشیدن که امریکا مرتب داره زوجه میکشه که آره این با کمک ایران این کار کردن. یعنی در واقع حالا نه تنها در بین خودشون اختلاف افتاده و در واقع امارات بخش وسیعی از نیروهاشو بیرون کشیده و بعد طرفدارای امارات در جنوب یمن و در عدن علیه طرفدارای همین دولت دست نشانده آقای هادی به پا خواستن و اونجا رو گرفتن، بلکه امارات به تدریج داره سفرشو از عربستان جدا میکنه و این دنباله همین شکست ها. حالا نقطه عطف دیگه چه بوده؟ به نظر من ساقط کردن عرشبت که همین پهباد امریکایی توسط ایران و در نتیجه امارات همینجوری میومد با ایران وارد مذاکره بشه بر سر مسائل مرزی و امثال هم، و یا خود عربستان کوتاه بیاد و از حجاج ایرانی دلجویی بکنه و بپذیرتشون. مقاله مفصلی هست عزیزان، اگر برن در هرچبت که حالا اسم هرچبت که استراتیجیک کالچر به قلم عرشبت که تی کوک از دیپلومات های برجسته سابق انگلیسی و الان یکی از تحلیل الستر کوک مقاله بسیار مهمیه که چرا امارات اومده با ایران مذاکره داره میکنه و چرا عربستان کم کم داره کوتاه میاد در برابر ایران و به این ترتیب اسرائیل و عملا امریکا داره ایزوله میشه. میگه دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه امارات خب یکی ابوظبیه و یکی دبی، این آقایان در قصرهای شیشه‌ای و در آسمان خراش‌های شیشه‌ای دارن زندگی میکنن. الان فکرش کردن که یکی از این موشکای ایران اگه به این عرشبت که آسمان خراش‌های شیشه‌ای بخوره آیا همشون در نمیرن؟ همش به آتش کشیده نمیشه؟ تأسیسات نفتیشون به آتش کشیده نمیشه؟ داستان اینه. الستر کروک یه دیپلماته که دقیق میدونه، توی دولت انگلیس بوده و دقیق میدونه این داستان ها. حالا بگذاریم از پپه اشکوبر و غیره و غیره که راجع به این قضیه مقالات متعددی نوشتن. میخوام این رو عرض بکنم، میخواستم این رو عرض بکنم که شکستی که اینا در سوریه خوردن و الان در یمن خوردن، اینا شکست های کوچیک نیست و در نتیجه در واقع باید دید که اسرائیل و امریکا تا کجا میخوان برن و داستانشون چیه. بگذاریم که خودشون الان در آستانه یک بحران بزرگ اقتصادی هن که خب بسیاری از اقتصاد دونا اینو پیشبینی کردن و دارن پیشبینی میکنن و در نتیجه من یعنی کلی از وقت ما رو گرفت، ولی لازم من راجع به آرژانتین و برزیل حتما صحبت بکنم و در نتیجه اینا رو یه مقدار مختصر کنم. عزیزان میدونن که در آرژانتین دو هفته پیش انتخابات بود و آقای موریسیو مکری، این آدم میلیاردر فاشیست، با شکست بزرگی از طرف آقای فرناندز که در واقع همکار و همراه خانم کریستینا کرشنر هستش. دلم میخواد راجع به آرژانتین از زبان نیویورک تایمز اینا ارتباط پیدا میکنم و بخش دوم صحبتم که نئولیبرالیسم چه کار میکنه آقای اکبر گنجی، آقای تاج‌زاده، آقایون اصلاح طلبان چه بر سر آرژانتین برده. مقاله جالبی توسط مارک وایزبروت در دوشنبه 19 هر طبعه که در نیویورک تایمز اومد 19 اوت که من بخشایش رو فقط برای عزیزان میخونم. در دوره زمامداری نستور کرشنر که در واقع همسر کریستینا کرشنر بود به مدت 12 از 2003 تا 2015 فقر در آرژانتین 71% کاهش یافت، فقر مطلق 81%. طبق آمار صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی در اون 12 42% افزایش یافت، نزدیک به 4% در سال که 3 رشد متریک زیر نظر این دست نشانده ها قبل از آن که لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکزیک بشه. اون آدم دست نشانده که قبلش بود مکزیکو به خاک سیاه نشون و به یک قتلگاه تبدیلش کرد. حالا لوپز اوبرادور میخواد یه کارهایی بکنه اگه امریکا میذارتش. بیکاری به نصف کاهش یافت و شکاف طبقاتی به شدت کاهش یافت. در این 12 سطح زندگی مردم در آرژانتین به طور چشمگیری بالا رفت، در حالی که ما بدونیم در دهه 90 و اوائل 2000 آرژانتین تا خرخره زیر بار قرض بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول بود و در واقع اقتصادش داغون شده بود. عزیزان باید به یاد بیارم من دهه 90 2 یا 3 مقاله راجع به آرژانتین نوشتم. در چند سال آخر ریاست جمهوری کریستینا کرشنر، حالا ببینیم چرا شکست خورد کریستینا کرشنر، اقتصاد آرژانتین رو به افول رفت. چرا؟ همون اتفاقی که در برزیل افتاد که بر سر خانم دیلما روسف و لولا دا سیلوا آوردن. علت بعضی اشتباهات دولت، اما از آن مهمتر در سال 2012 امریکا وام دهندگان به آرژانتین را زیر فشار گذاشت تا تاوان گروه کوچکی از لاشخورها رو که در وال استریت بودن در واقع اونا رو آرژانتین بهشون چیزشون رو در واقع جبران بکنن. به عزیزان عرض بکنم در سال 2002 بعد از اینکه کرشنر بر سر کار اومد 2002-2003 مقدار زیادی قرضدار بود آرژانتین، وارد مذاکره شدن و قراردادی با هم دیگه بستن که این وام چطور کم کم و کم کم باز پرداخت بشه و بخشای وسیعیش رو در واقع باید ببخشن. یه عده از این لاشخورهایی که اوراق قرضه رو خریده بودن زیر بار این نرفتن. بعدش اینا بعد از 12 در اواخر در واقع زمامداری خانم کرشنر در اومدن گفتن که ما باید به اصطلاح جبران بشه چون ما اوراق قرضه رو خریدیم و اینا بهمون پس ندادن و بهرش اینقدر و مثلا 200 میلیون که خریدن الان 1 میلیارد شده و بعد این 1 میلیارد رو به ما پس بدن. به امریکا به شدت تمام اونایی رو که وام میدادن به آرژانتین زیر فشار گذاشت. همین آقای موریسیو مکری قول داد که من اینو تسویه میکنم و به محضی که اومد سر کار 1 میلیارد دلار رو به این لاشخورا پس داد. حالا ببینیم همین آقای موریسی و مکری که بر سر کار اومده، چه بر سر آرژانتین برده. بنابراین علتش این بود که خانم کرتنر در سال 2015 باخت. بدین ترتیب عملا آرژانتین رو تحریم کرد. در حالی که از 2015 به این سو با روی کار آمدن موریسی و مکری درآمد سرانه سخت کاهش یافته، میزان بیکاری به شدت بالا رفته به خاطر پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال دیدگاه‌های آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که اکبر گنجی‌ها قربونش میرن. نرخ بهره وام کوتاه مدت از 32% به 75% رسیده. در ایران چقدر؟ 20%. 75% در آرژانتین. تورم از 18% به 54% رسیده. در ایران گفته میشه 40%. در آرژانتین 54%. وام دولتی از 53% تولید ناخالص به 86% افزایش رفت. دوباره تا خرخره زیر بار قرض رفته. در 2018 موریسی و مکری قرارداد وام 57 میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول امضا کرد دوباره، که طبق آن قرار شد اعتماد و اطمینان سرمایه داران را مردم ابدا اعتماد سر از طریق سیاست‌های پولی و بودجه‌ای. یعنی چه؟ یعنی قطع سوبسیدها، قطع کمک‌های دولتی، کاهش بودجه دولت و سرکوب کارگران، از بین بردن سندیکاهای کارگری، تمام چیزهایی که بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های ریاضتی. و با این کار هم اقتصاد رو به خود برد. دولت 16 میلیارد دلار صرف حفظ ارزش پول ملی کرد، در اینکه همینطور داره سقوط میکنه. در حالی که این کار رکود اقتصادی را تشدید و قرض دولتی را بالا برد. جالب اینجاست که مردم با آرژانتین صندوق بین المللی و نتایج اعمال آن را خوب میشناسند و میدانند که آرژانتین را در سال 1998 تا 2002 دچار چه بحران اقتصادی وحشتناکی کرد که باعث شد در واقع نستور کرچنر بر سر کار بیاد. من فقط میتونم چند کلمه راجع به برزیل صحبت بکنم و بعد به سرا بحثای دیگر رو مجبورم برای هفته های آینده بزنم. از ایشان ساعت میتونم که در برزیل چی داره میگذره، از موقعی که آقای بولسونارو اومده سرکان. دوست آقای ترامپ، دوست جونک و جونیه نتانیاهو و تمام نئونازی ها و نئوفاشیست های سراسر جهان، از جمله اوکراین، کولومبیا، پرو، آرژانتین و امثال هم. همین ها بودن که گرد همایی در حدود یک سال پیش داشتن در برزیل برای انداختن دولت ونزوئلا. فقط من میخوام یک وجه از این کارهای این جنایتکار ضد انسان، فقط امسال 75,000 آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون در برزیل مشاهده شده. این از نیویورک تایمز دیروز. 75,000 آتش‌سوزی. در حالی که همه می‌دونن، حتی نیویورک تایمز ضد بشر می‌دونه که جنگل‌های بارانزای برزیل ریه‌های کره زمینه. نفس می‌کشه. یعنی گاز کربونیک رو میگیره و اکسیژن میده، مثل ریه های انسان، دم و بازدم. اکسیژن رو در واقع گرفتن و گاز کربونیک رو پس دادن، که در واقع جنگل ها عکس این رو انجام میدن که گاز کربونیک رو میگیرن و اکسیژن رو پس میدن، دارن نابود میکنن. و آقای بولسونارو بهشون اجازه داده. 60% از جنگل های آمازون در برزیل قرار دارن. میزان آتش‌سوزی ها نسبت به سال گذشته 79% افزایش یافته و فقط سال گذشته 30 میلیون ایکر، یعنی 20 میلیون هکتار، که 8.9 میلیون ایکر آن به اندازه مساحت کشور بلژیک در جنگل های بارانزا بوده. چه بر سر بومیان اونجا میره؟ چه بر سر حیوانات و موجودات نادر اونجا داره میره؟ فقط در 6 ماه اول امسال در برزیل 1330 مایل مربع از جنگل های آمازون به آتش کشیده شده که 39% بیش از سال گذشته. حالا در مقایسه با دولت قبلی که خانم هم لولا دا سیلوا و هم خانم دیلما روسف، مثل آرژانتین که خانم کرشنر بود، و هر دوی اینا را امریکا نقش داشت در بنانداختنشون و روی کار آوردن نئونازی ها به نئوفاشیست ها. میان 2004 و 2012 که لولا دا سیلوا بر سر کار بود و بعدش هم دیلما روسف مال حزب کار برزیل، دولت برزیل مناطق عظیم محافظت شده‌ای به وجود آورد و وسائل و دستگاه‌های جدیدی برای محافظت جنگل‌های آمازون. در نتیجه از میان رفتن جنگل‌ها به حد اقل رسید. این فاشیست‌ها میتونستن تحمل بکنن؟ دولت بولسونارو هیچ کمکی به خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها نکرده و ادعا میکند که تمامش را ندارد. این آقای ماکرون که دیروز این همه هارت و پورت میکرد که آره جنگل ها و ریه های ما داره آتش میگیره، چرا از بولسونارو دعوت نکردن که بیاد اونجا به بینشوننش و بهش بگن بهت کمک میکنیم که اینا رو خاموش بکنیم؟ غیر از این که دولت های اروپایی و همین کشورهای هفتگانه G7 که الان در پاریس گرد هم آیی دارن، نزدیک نه در پاریس بلکه در یکی از تفریحگاه های غرب فرانسه، نمیتونستن بیارنش و بهش بگن که ما کمکت میکنیم آتیش ها رو خاموش بکن؟ داستان اینا سیستم سرمایه داری در مسلخ سود دو چیز رو قربانی میکنه، انسان و طبیعت، دو تا پایه هستی بشریت. این دو تا پایه های هستی بشریت، طبیعت یعنی مادر و انسان یعنی پدر، اینا رو نابود میکنه. حالا این آتش‌سوزی ها در برزیل یه مقدار اینا رو به حرکت در آورده که چی دارن میکنن. حالا اگر فرصت شد، که فرصت نیست، اشاره میکنم که یکی از این ضد بشرهای سرمایه دار آقای دیوید کوک دیروز به درک واصل شد. این چه نقشی در از بین بردن تمام قوانین و مقرراتی که برای حفظ محیط زیست بوده، برای از بین بردنشون چه نقشی داشته؟ خودش و برادرش چارلز کوک در بخش دوم راجع به این مقدار بیشتر صحبت می کنم. بنابراین بخش دوم رو بعد از این قطعه کوتاه با عزیزان برخواهم گشت. Thank you. با سلام مجدد به عزیزان. هفته گذشته در واقع بیشتر بحث من با آقای اکبر گنجی، اول برنامه من توضیح دادم که مسئله یه فرد خاص نیست، هر شبت که بلکه یه دیدگاهه، یعنی در واقع دنباله بحث نئولیبرالیست که من اینجا راجبش صحبت کردم که بر سر آرژانتین چی آورد؟ بر سر برزیل چی آورد؟ بر سر کولومبیا چی آورد؟ از زمانی که جنبش چریکی فارک اسلحه‌شون رو زمین گذاشتن تا به امروز لااقل 15,000 نفر از سران این چریک‌ها و سران دانشجویی سندیکاهای کارگری در کولومبیا کشته شدن. در پرو چی میگذره؟ در هندوراس چه میگذره؟ در پاراگوئه چی میگذره؟ کشورهایی که اینا در واقع تونستن نیروهای نسبتاً ترقی خواه رو، نسبتاً چپ رو بندازن و نیروهای شبه فاشیستی رو بر سر کار بیارن. چه بر سر این کشورها داره میره؟ و میخواستن بر سر ونزوئلا هم همین رو بیار. حالا میخوان مردم ونزوئلا رو به فقر بکشونن و اقتصادش رو درب و داغون بکنن و بگن آره سوسیالیسم اینه، سوسیالیسم قرن 21 رو هم دیدیم. در حالی که من صحبت کردم در این کشوری که نمیشه سوسیالیسم قرن 21 رو در یک کشور فقیر و غیر صنعتی و با پول نفت، اشتباهی که در واقع یا حالا کارهای عظیمی واقعا چاوش کرد، ولی اینه که سوسیالیسم قرن 21 رو اسم اینو بذارم سوسیالیسم به نظر من کار اشتباهی بوده، با وجود آنکه واقعا کمکی که به مردم کردن عظیم بوده و اینا نمیتونن تحمل بکنن، نه کوبا رو میتونن تحمل بکنن، نه ونزوئلا رو، نه نیکاراگوئه رو و غیره و غیره. میخوان به سرنوشت همون، نمیگن که در کولومبیا چی داره میگذره، در پرو چی داره میگذره، در هایتی چی داره میگذره، در گواتمالا چی داره میگذره، در هندوراس. اینا رو نمیگن، فقط میرن سراغ ونزوئلا و میگن آره مردم فقیرن، گرسنه‌ان. بحث ما با این آقایان بر سر دموکراسی بود و میخواستم به این عزیزان از طریق نقل قولهای وسیع از کتابها و نوشته های خود همین کشور براشون بیارم که چرا این دموکراسی دموکراسی فرماله و نه دموکراسی سبستانتیو یا دموکراسی واقعی، دموکراسی اصیل سبستانتیو. به اینجا رسیدیم که آمارگران معروفی چون لوی هریس و مؤسسه گالوب به این عقیدن که مردم به این نتیجه رسیدن که شرکت کردن یا نکردن آنها چندان تأثیری در گردش کار امور جامعه ندارد. اشاره کردم به برادران کوک، دیوید کوک و چارلز کوک. که از ایشان نیویورک تایمز دیروز و امروز رو راجع به این دو نفر بخونم. مفصل راجع بهشون صحبت میشه و حتی ادیتوریالشون، جالبه که ادیتوریالشون که پدر اینا چطور آقای فرد کوک با نازی‌ها کار میکرده، پالایشگاه نفت در اونجا درست کرده، میلیونر شده و بعد اینا رو به ارث رسونده و بعد این 5 تا بچه که داشته، این دوتا دیوید و چارلز بر سر بقیه برادرها و خواهرها چه کلاهی گذاشتن و این رو تبدیل به یک امپراتوری عظیم کردن که الان این دو برادر ثروتشون 100 میلیارد دلاره. حالا پدرشون بنیانگذار جان برد سوسایتی، از ایشانی که نمیدونم اسم اینو شنیدن یا نه، که در واقع در همین جنوب کالیفرنیا برقرار شد و یکی از گروه های فاشیستی و دستراسی وحشتناک، جان برد سوسایتی، که پدر همین دیوید کوک و چارلز کوک چه نقشی داشت. خود اینا تی پارتی رو درست کردن در 2010 که چه نقشی در راست کشوندن جامعه امریکا همین تی پارتی داشته. حالا که راجع به دموکراسی صحبت میکنیم، با میلیاردها یا صدها میلیون دلاری که همین برادران کوک درست کردن، امریکا فور پراسپریتی و ده ها اتاق فکری دیگه و از جمله کیتو اینستیتوت اتفاقا جالبه که اکبر گنجی بدونه که توسط همین دوتا برادر بنیانگذاری شده و در واقع جایزه میلتون فریدمن توسط همین کیتو اینستیتوت داده میشه. و چطور و چرا با اکبر گنجی جایزه میلتون فریدمن دادن؟ به خاطر همین مقالشه که من نقد کردم، دفاعی که از میلتون فریدمن و فردریک فون هایک میکنم که این جایزه رو بهش دادم که توسط همین دوتا برادر بنیان گذاری شده و قول خودشون لیبرتریان هستن، یعنی سیاست های نئولیبرال. این دوتا با به وجود آوردن امریکنز فور پراسپریتی مردم رو، صدها و هزاران جوان رو میفرستن توی گرد همایی ها، در خونه مردم دقلباب میکنن، 14,000 تبلیغ در واقع تلویزیونی در ماه یا در سال دارن. و چطور اینا باعث شدن که اولا ترامپ سر کار بیاد، میخواستن تد کروز رو سر کار بیارن ولی بعدش ترامپ رو آوردن که مالیات های ثروتمندا رو از میان برد، تمام قوانین محیط زیست رو از میان برد و امریکا رو به روز امروز رسونده. همین دوتا برادر چه نقشی داشتن؟ آیا دموکراسی اینطور عمل میکنه؟ پول عمل میکنه، ثروتمندا تسلط کامل بر کنگره، دیوان عالی کشور. اوباما میخواست یه نفر آدم نسبتاً مترقی رو بعد از کنار رفتن آقای کندی در دیوان عالی کشور بیاره، مگه همین برادران کوک گذاشتن همینجوری عقب انداختن و عقب انداختن تا آقای ترامپ اومد یه آدم فاشیست رو به جای آقای کندی گذاشت توی دیوان عالی کشور و الان 6 نفر از 9 نفر دست راستی های کامل عیارن در دیوان عالی کشور امریکا. مردم نیستن که تأثیر گذارن آقای اکبر گنجی، برادران کوک هستن و فکر نکنه فقط اون، میلیاردرهای دوستش، یعنی 1% بالا. چرا؟ چون کاندیداها در درجه اول توسط ماشین حزبیه یکی از دو حزب جمهوری خواه یا دموکرات تعیین می شود، ماشینی که اکثریت عظیم مردم امریکا در اون شرکتی ندارن. در ثانیش صرف ورود در مسابقه انتخاباتی نیاز به میلیون ها دلار داره. من نمی دانستم، تو همین مقاله نیویورک تایمز میگه که اینا چه نقشی داشتن در گذروندن قانون یا لایحه عرشبت که سیتیزن یونایتد، سیتیزن یونایتد 2010، ژانویه 2010 گذشت، که به ثروتمندا از جمله همین برادران کوک اجازه میده اولا به طور پنهان بدون اینکه اعلام بکنن و به هر مقداری که دلشون میخواد کمک به مبارزات انتخاباتی بکنن. همین دو تا برادر چه نقشی داشتن؟ و در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری صدها میلیون دلار توده‌های کارگر و زحمتکش امریکا پولی ندارن. بعد من ادامه میدم، شواهد بالا را از آن جهت آوردم تا نشان داده شود که گرچه اکبر گنجی با ساده انگاری فکر میکند که در جمهوری لیبرال دموکراسی خودمختاری انسانی و خود آفرینی برای جمهوری مدرن و خود آفرینی برای جمهوری مدرن بسیار مهم است، اینا رو من نقل قول از اکبر گنجی، و بر این تصور است که چون دموکراسی امری زومراتب است، باز نقل قول، بنابراین دائم در حال گسترشه. دادن حق رأی به زنان که ما میدونیم تو قانون اساسی نبوده و بعد از جنگ اول جهانی به زنان تازه حق رأی دادن بعد از جنگ اول، و به افریقایی تبارها در اواسط دهه 1960. بنابراین ایشون میگه که آره زومراتبه و در اونجا گسترش پیدا میکنه، اما فراموش میکند که پا به پای این گسترش حق دادن رأی و حتی سریع‌تر از آن تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میآید و بدین سان نه تنها اهرم‌های اقتصادی بلکه از طریق آن اهرم‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی توسط اقلیتی هرچه کوچکتر به طور سیستماتیک سیاها، لاتیناها رو از رأی دادن باز می‌دارند. خود دو مرحله‌ای بودنش، خود همین مسئله عرشبت که اینو که ریاست جمهوری رو نه مردم بلکه 300 و نمیدونم 400 خورده از نمایندگان باید انتخاب بکنن زیر کنترل گرفته میشود، و از همه اینها مهمتر، از اون مهمتر، دستگاه های ارتباط جمعی زیر کنترل کیه؟ دستگاه های فکرسازی، اتاق‌های فکری، چند تاش زیر نظر همین برادران کوک بودن و هستن. فقط تیتو نیست، ده‌ها اتاق فکری دیگه دارن با میلیون‌ها دلاری، صدها میلیون دلاری که خرج می‌کنن، از رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی گرفته تا روزنامه‌ها، مجله‌ها، تا کتاب‌های دبستانی، دبیرستانی، هیئت امنای دانشگاه ها، مراکز آموزشی که زیر کنترل شما را هرچه کوچکتری از ثروتمندترین و پرنفوذترین افراد خانواده ها و انحصارات متمرکز به طور مشخص. اینو من حدود 17 سال پیش نوشتم، تا الان تمرکز و تراکم سرمایه فوق العاده بیشتر و وحشتناکتر شده. به طور مثال در 10 سال گذشته دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی و تعیین کننده امریکا توسط تعداد انگشت‌شماری انحصارات غول‌آسا مثل جنرال الکتریک، ام بی سی مال کیه؟ مال جنرال الکتریکه. جنرال الکتریک خیلی ها فکر میکنن یخچال میسازه، اجاق گاز میسازه یا لامپ میسازه، یه شرکت اسلحه سازیه، موتورهای هواپیما رو چه میسازه؟ جنرال الکتریک شرکت اسلحه سازیه، منتها تسلط عظیمی بر دستگاه های ارتباط جمعی داره. اگه توی MSNBC یا NBC یکی از این خبرنگارا دست از پا خطا بکنه، میزننش اونجا بمونه. وستینگ هاوس، شرکت اسلحه سازی دیگه، در واقع به حساب راکتورهای اتمی میسازه. تایم وارنر، بله، مجله تایم، والت دیسنی و امپراتوری روپرت مرداخ خریده شده و در دست آنها متمرکز گردیده است. و این مسئله باز هم به قلب بحث اکبر گنجی، یعنی مسئله رابطه برابری و آزادی برمی گردد. مطلبی که لازم است اینجا وارد بحث دیگه میشیم که عزیزان دلم میخواد دقت بکنم، که لازم است قدری شکافته شود. مسئله عدالت اجتماعی و یعنی برابری و آزادی. ببینیم رابطهش اکبر گنجی چجوری میبینه. از نظر اکبر گنجی نقل قول، تنها راه جلوگیری از خودکامگی اعتقاد و التزام به حقوق و آزادی های فردی انسان است. تا اینجا بحث گنجی بسیار جالب و انسانیه، آزادی فردی. اما هر چه در مورد مفهوم آزادی که گنجی به دنبالش می‌گردد کندوکاو بیشتری کنیم، مسئله گلالودتر می شود. او با نقل قولی از کتاب در جستجوی ناتمام نوشته آقای کارل پوپر، مبنی بر این که ببینید کارل پوپر چی میگه و اکبر گنجی ازش نقل قول میکنه. اگر پیوند سوسیالیسم و آزادی و آزادی فردی ممکن بود، اگر پیوند سوسیالیسم و آزادی فردی ممکن بود، هنوز هم سوسیالیست بودم. کارل پوپر ما میدونیم سوسیالیست بوده، به چپ بریده است، و چرا حالا تبدیل به دست راستی شده؟ نمونه شورویه، دوباره شوروی رو به رخ ما میکشه. چه میگه؟ عدالت اجتماعی باعث استالینیسم میشه، یعنی در شوروی عدالت اجتماعی که به وجود آوردن دیکتاتوری و استبدادی استالینیسم به وجود اومد. بنابراین عدالت اجتماعی با برابری در تضاد با همه. اینا رو مثال میزنن آقای کارل پوپر. حالا تو همین کتابش هم زمان لازم بود تا من دریابم، آقای کارل پوپر، که آنچه میخواستم یعنی سوسیالیست رؤیای زیبایی بیش نیست و آزادی مهمتر از تساوی یا عدالت اجتماعی است و هر نوع کوششی جهت استقرار تساوی یعنی عدالت اجتماعی آزادی را به خطر می افکند. اکبر گنجی به قرار می خواهد از زبان کارل پوپر با یک تیر دو نشان بزنم، یکی حمله به سوسیالیسم که از زبان یکی از دشمنان قسم خورده سوسیالیسم داره نقل قول میکنه و ما میدونیم حالا صحبت خواهم کرد که اصلاح طلبا دشمن قسم خورده سوسیالیسم و دشمن قسم خورده ملیگرایی هم. حالا اینا رو من باز خواهم کرد که چرا میگم اینا اخوان المسلمین هم. و این هر دو خصلتشون یعنی دشمنی خونین با چپ و سوسیالیسم و دشمنی با ملیگرایی دقیقا دو چیزی هم که امپریالیسم میخواد و این فصل مشترکشونه. فصل مشترک امپریالیسم و اسلام سیاسی این دوتاست، دشمنی با چپ، قتل عام چپ ها و تارمار کردن نیروهای ملی که خمینی همین کارو کرد. اصلاح طلب هم دنبال همونن. بنابراین آقای اکبر گنجی چرا از خارکوف مثال میاره؟ برای این که با یک تیر دو نشان بزنه. دوم زیر سوال بردن عدالت اجتماعی به بهانه دفاع از آزادی ادعای کارل پوپر. و چرا گنجی در این دام میافتد و همه آرزوهای خود را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را با این کار زیر سوال میبرد؟ چون اولا تعریف مسخ شده و دروغین کارل پوپر رو از سوسیالیست که از نظر آقای کارل پوپر سوسیالیست یعنی توزیع ثروت، مثل احمدی نژاد. سوسیالیست یعنی احمدی نژاد که گفت پول و نفت رو میدارم رو سفرت. از نظر کارل پوپر معنای سوسیالیست یعنی این. اینو میپذیره اکبر گنجی که نشان دهنده بیخبری او از تئوری سوسیالیسم است. و ثانیاً متوجه نیست که منظور کارل پوپر از آزادی نه آزادی انسان، بلکه آزادی سرمایه، آزادی رقابت سرمایه داری، آزادی بازار آزاد، آزادی برای خرید کالاهای بیشمار که اینو بهش میگن freedom of choice. دوباره مثلا هر شود که مشابه بریس نو تا آزادی کامل داری که کدومش رو انتخاب بکنی. چرا که اگر منظور او از آزادی به راستی از آزادی حق تعیین سرنوشت انسان و آزادی حق تعیین سرنوشت ملل می بود، نمونه و نماد جامعه باز که می میشه کتاب دیگر جامعه باز و دشمنان آن کارل پوپر و نظام مورد پرستش او، یعنی نظام حاکم بر امریکا لااقل در 50 سال اخیر و به ویژه در سالهای اخیر قهارترین لگدمال کننده انواع آزادی ها بوده است. آزادی به مفهوم کارل پوپری، آزادی سرمایه برای بزیر کشیدن نیروهای کار، نیروی کار یعنی کارگرا و زحمت کشا، آزادی سرمایه در تجاوز به حریم فرهنگ ها به کشورهای دیگر، آزادی سرمایه در لگدمال کردن حق حاکمیت کشورها و آزادی سرمایه در ببند کشیدن و به بردگی کشاندن میلیاردها انسان برای فربه کردن اقلیت کوچک در سطح جهانیه. ببینید چی کار دارن میکنن. آرژانتین و برزیل رو هم مثال زدن. و درست در همین راستاست اکبر گنجی می نویسد نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق، آزادی ها و کرامت فردی انسان ها شکل می گیرد و نه به منظور تحقق بخشیدن به آزادی جمعی آنها. اینو من تکرار میکنم و میخواستم روی این تکیه بکنم که اکبر گنجی ها کجا ایستادن و کارل پوپر ها کجا ایستادن و در برابر اینها سوسیالیسم چی میخواد. دوباره نظام سیاسی مطلوب برای تحقق بخشیدن به حقوق، آزادی ها و کرامت فردی انسان ها شکل می گیرد و نه به منظور تحقق بخشیدن به اراده جمعی آنها. یعنی چه؟ یعنی تضاد بین فرد و جمع وجود داره، بین فرد و جماعت وجود داره، بین فرد و جامعه وجود داره. هدف سوسیالیست چیه؟ از بین بردن این تضاده. و معنای این جمله چیست و چرا اون میان آزادی و کرامت فردی انسان ها و تحقق بخشیدن و به اراده جمعی آنها تضاد می‌بینند و اولویت را به آزادی و کرامت فردی می‌دهد، چون از نظر کارل پوپر این آزادی فردی یک اقلیت سرمایه داره، برادران پوکه که برخواست و اراده جمعی اکثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و بشریت ارجحیت و اولویت دارد. در جامعه سرمایه داری آزادی فردی امکان ندارد با تحقق بخشیدن به اراده جمعی توده های مردم تضاد پیدا نکند. توماس هابز 300-400 سال پیش اینو تشخیص داده که میگه جامعه سرمایه داری میدان جنگ همه علیه همه است. آزادی فردی یعنی یک اقلیت آزادی واقعا دارن و نه اکثریت عظیم جامعه. آزادی این اکثریت عظیم لگدمال برادران کوک ها و میلیاردرهای دیگه به یک درصد بالا میشه. برای همینه که در جنبش وال استریت 1% در برابر 99%، در برابر 80% پایین در واقع. در حالی که هدف سوسیالیسم دقیقاً برخلاف برداشت گنجی از سوسیالیسم و برداشت کارل پوپر از سوسیالیسم، نه توزیع ثروت، سوسیالیسم توزیع ثروت احمدی نژاد نیست یا شوروی سابق نیست، بلکه سازگار ساختن و هماهنگ سازی آزادی و کرامت فردی انسان با تحقق بخشیدن به اراده جمعی جامعه است. هدف سوسیالیسم از میان بردن تضاد میان منافع فرد و منافع کل جامعه است. حالا موقعی که به سوسیالیسم رسیدم اینا رو من مفصل‌تر باز می‌کنم. ولی بحث راجع به آقای اکبر گنجی و نظرات ایشون و استاداش یعنی کارل پوپرها، ماکس وبرها، میلتون فریدمنها و بحثات فردریک فان هایکا رو ادامه میدیم در جلسات آینده، برای اینکه آموزنده است به ویژه برای نسل جوانمون. وقت من تمامه. فرجاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هر شبت که البته به تلگرام میره که من اونجا یه مقدار چیزهای دیگه رو گذاشتم و به سایت mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان یادشون نره، دوباره یادآوری میکنم، فکر میکنم فرزاد مشخصات تازه همین فرکانس جدید ماله که از اول سپتامبر خواهد بود ایناست که عزیزان میتونن یادداشت بکنن. بنابراین خداحافظی میکنم از عزیزان.